رویدادهای غرب آسیا. غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری. خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه رویدادهای غرب آسیا. امیدوارستم که فرصت داشته باشید حدوداً 15 دقیقه ما را با این برنامه همراهی بفرمایید. در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات غرب آسیا، از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنین، farstoday.ir/dari. دور جدید خشونت صهیونیست‌ها علیه فلسطینی‌ها به همراه نجات پرستی وزیر امنیت داخلی این رژیم سبب هشدار گروه‌های مقاومت و احتمال شکل‌گیری جنگ جدید شده. امروز نگاهی خواهیم داشت به این موضوع. مطلب دیگر این که 25 می سال 2000 نظامیان رژیم صهیونیستی مجبور شدند پس از حدود 20 سال از جنوب لبنان خارج شوند. این نخستین شکست ارتش رژیم اشغالگر قدس در منطقه غرب آسیا بود. سنگینی این شکست به دلیل این که در مقابل ارتش یک کشور عربی نبود، بلکه مقابل ارتش یک گروه مقاومتی بود، بیشتر شد. اما به مناسبت سالگرد 25 می سال 2000 مراسم گرامی داشت برگزار شد، همراه با رزمایش ویژه نظامی که در ادامه برنامه به این موضوع هم خواهیم پرداخت. دور جدید خشونت صهیونیست‌ها علیه فلسطینی‌ها به همراه نجات پرستی وزیر امنیت داخلی این رژیم سبب هشدار گروه‌های مقاومت و احتمال شکل‌گیری جنگ جدیدی شد. رژیم صهیونیستی در یک ماه اخیر خشونت علیه فلسطینی‌ها را افزایش داد. این رژیم در ماه می جنگی 5 روزه بر باریکه غزه تحمیل کرد. در روز نکبت 14 می و روز پرچم 18 می نیز خشونت زیادی علیه فلسطینی‌ها اعمال کرد. این خشونت‌ها البته هنوز هم ادامه دارد. با وجود این، جنایت‌های رژیم اشغالگر از سوی فلسطینی‌ها هم بی پاسخ نمانده است. در هفته گذشته در یک عملیات مقاومتی یکی از نظامیان صهیونیست در جنوب نابلس با خودرو زیر گرفته و زخمی شد. جنبش حماس و جهاد اسلامی فلسطین نیز به رژیم صهیونیستی درباره تبعات تداوم خشونت هشدار دادند. جنبش حماس تاکید کرد عملیات زیرگیری روز یک شنبه در جنوب نابلس که به زخمی شدن یک نظامی صهیونیست منجر شد، اولین پاسخ به جنایات دشمن صهیونیستی علیه ملت و مقدسات فلسطین بود. با توجه به ادامه خشونت رژیم صهیونیستی و هشدار گروه‌های مقاومت فلسطینی، دور از انتظار نیست که بار دیگر جنگ جدید میان صهیونیست‌ها و فلسطینی‌ها رخ دهد. اما کارشناسان میگویند رفتار خشن و بی‌محابای رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی‌ها بیش از همه ناشی از دو فاکتور است. فاکتور نخست نجات پرستی و افراطی بودن کابینه کنونی بر ریاست بنیامین نتانیاهو است. افرادی نظیر ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی آشکارا دیدگاهی ضد فلسطینی و ضد عرب دارند و بر این باور هستند که فلسطینی ها را باید از قدس و کرانه باختری اخراج کنند. کابینه نتانیاهو نیز بی توجه به هشدارهای فلسطینی ها و برخی مقامات و شخصیت های صهیونیست در صدد اجرای کردن دیدگاه بن گویر علیه فلسطینی هاست. اما فاکتور دوم نیز مربوط به انفعال جامعه عرب است. واقعیت این است که از کشورهای غربی انتظار نمی رود در مقابل جنایت رژیم صهیونیستی اقدامی انجام دهند، چرا که این کشورها حامی رژیم صهیونیستی هستند. اما دست کم هویت عربی فلسطین ایجاب می کند که کشورهای عربی اقدامی برای حمایت از فلسطین انجام دهند. این در حالی است که کشورهای عربی هیچ اقدام عملی در قبال جنایت های رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی ها انجام نمی دهند و به نشست ها و بیانیه های نمایشی و بدون ضمانت اجرا اکتفا کردند. همین موضع نیز سبب جسارت و جرأت بیشتر رژیم صهیونیستی برای تداوم بخشیدن و شدت دادن به جنایت علیه فلسطینی ها شده است. در همین راستا محمد البریم سخنگوی کمیته های مقاومت فلسطین با انتقاد از موضع کشورهای عربی گفت شاهد سکوت مرگباری از سوی کشورهای عربی در قبال جنایت هایی که در حق قدس و مسجد الاقصی می شود هستیم. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. برنامه رویدادهای غرب آسیا تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند میشه. دوستان عزیز، این برنامه و البته خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نکات جهان از جمله غرب آسیا را میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parsday.ir/dari. اما 25 می 23 سال روز فرار ارتش صهیونیستی از جنوب لبنان بعد از 18 سال اشغال است که به عید مقاومت مشهور شده است. همساله جنبش مقاومت اسلامی لبنان با برگزاری مراسم ویژه این روز را که سرآغاز سلسله شکست‌های ارتش صهیونیستی و آغاز زنجیره پیروزی‌های جنبش مقاومت اسلامی در منطقه است گرامی می‌دارد. امسال برگزاری مراسم گرامی‌داشت پیروزی تاریخی جنبش مقاومت لبنان در سال 2000 با برگزاری رزمایش ویژه نظامی هم همراه بود که نه تنها جلوه خاصی به این مراسم داد، بلکه دغدغه‌های جدیدی برای رژیم صهیونیستی پدید آورد. حزب الله لبنان در سویک ثور در 23 سالگرد آزادسازی جنوب لبنان از دست نظامیان رژیم اشغالگر صهیونیستی در جنوب لبنان برای اولین بار و با حضور رسانه‌های داخلی و خارجی این رزمایش را برگزار کرد. این رزمایش در یکی از پادگان‌های حزب الله در جنوب لبنان برگزار شد و در آن از گلوله‌های جنگی استفاده گردید و موشک‌ها و خودروهای نظامی حزب الله هم به نمایش درآمد و البته یگان‌های تخصصی از رسانه‌های مختلف نظامی حزب الله قدرت خود را به نمایش گذاشتند. این رزمایش تحت عنوان ما عبور خواهیم کرد پس ما در حال عبور هستیم برگزار شد که مشخصاً پیام‌های زیادی برای اشغالگران صهیونیست داشت. در رابطه با این رزمایش و اهمیت آن تحلیل بشنویم از دکتر حسین آجرلو، کارشناس مسائل غرب آسیا.
خب همونطور که می‌دونیم تو چند وقت اخیر رژیم صهیونیستی درگیر یک بحران داخلی شده و اصولاً رژیم صهیونیستی با توجه به اون قاعده‌ای که بر سیاست امنیتی و خارجی اون مستولی هستش به سمت صدور بحران میره. ما همونطور می‌بینیم تو تحولات اخیر بالاخره اون بحران داخلی و دو قطبی خودش رو در غزه تا حدودی این صدور به بحران انجام داد و این مسئله خب اخیرا هم بحث اقدام نظامی و ماجراجویی در جنوب لبنان مطرح بود. به نظر میسه حزب الله لبنان در با این منو به نوعی بخشی از اون قدرت نظامی امنیتی خودش رو به رخ کشید تا بتونه با این نمایش قدرت این پیام به صهیونیست‌ها بده که و با تحولات اخیر و توانمندی مقاومت با 2 دهه قبل و 3 دهه قبل کاملا متفاوته و رژیم صهیونیستی در صدد هر گونه اقدامی علیه گروه های مقاومت، نه تنها حزب الله بلکه گروه های مقاومت در جنوب لبنان و حتی منطقه حزب الله این قابلیت رو داره که بتونه به تهدیدات پاسخ بده. در این عالم این مسئله در حقیقت این مانورها به نوعی دور کردن جنگ بود از سایرش و بر لبنان به خاطر اینکه بالاخره مردم لبنان در شرایط سختی قرار دارن و به نظر میرسید صهیونیست‌ها شاید با این یه ماجراجویی میخواستن صدور بحران کنن و به نوعی حزب الله این بازدارندگی رو این از طریق این مانور بازدارندگی رو انجام داد. خب قاعدتا راهبردهای رژیم صهیونیستی و محور به نوعی متحد اون حالا چه آمریکایی و چه برخی از کشورهای عربی قاعدتا یکی در حوزه رسانه‌ای ما شاید یک سری حملات رسانه‌ای به خواهیم بود به حزب الله به خصوص در عرصه داخلی شاید پررنگ بشه و در عرصه منطقه یعنی سری میان این بحث رو به نوعی این واقعیت و وارانه نشون میدن که این ماجراجویی حزب الله و در برابر صهیونیست‌ها بوده. امنیتیش این هستش که صهیونیست‌ها اگر قصدی برای ماجراجویی داشته باشن به نظر میسه با این حداقل امکانی که حزب الله از قدرت نظامی خودش نشون داد اون درک خواهند که به اون بازدارندگی از ماجراجویی جدید علیه مقاومت رو به خودش نشون خواهد داد. اینها رو در کنار امری در کنار اون بحث کلی مقاومت بزنیم که مقاومت در چند ماه اخیر بالاخره چه در عرصه سیاسی و چه در عرصه نظامی و چه در عرصه رسانه‌ای دستاورده بزرگی به دست آورده و اون بازیگری که تا الان آسیب دیده رژیم صهیونیستی بوده، یعنی حتی در صدور بحران هم موفق نبوده. مقاومت در سرزمین‌های فلسطین فراگیر شده، افکار عمومی جهان عرب علیه رژیم صهیونیستی شده و خود صهیونیست‌ها در داخل اون چالش‌ها رو داره. یعنی به نظر میاد این تحولات اخیر به خصوص در این حوزه برای ساینس‌ها پیامی داره که دیگه اون دورانی که ساینس‌ها هر اقدامی رو می‌خواستن بکنن در منطقه گذشته و با واکنش جدی گروه های مقاومت و بر اساس توانمندی های هم نظامی و هم امنیتی و هم رسانه‌ای اون روبرو هستن، چون می‌دونیم که مناسب بخش عمدهش رسانه‌ایه و این قدرت رسانه‌ایه که بالاخره این عمل کرد و بازدارندگی ایجاد می‌کنه. به نظر می‌رسه در حوزه رسانه‌ای هم طرفین به یک قدرت توازنی رسیدن و مقاومتی تونسته بر ابعاد توانمندی خودش بیفزاید.
رویدادهای غرب آسیا، غرب آسیا از رادیو دری.
رویدادهای غرب آسیا تقدیم شما شنونده های گرامی و ارجمند میشه. همچنان در خدمتتان هستیم با تقدیم این برنامه. دوستان عزیز، صحبت های دکتر آجرلو را شنیدیم در رابطه با رزمایشی که حزب الله لبنان برگزار کرد. اما پنجشنبه هفته گذشته سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان هم در سخنانی به مناسبت سالروز آزادسازی لبنان موسوم به عید مقاومت و آزادسازی تغییرات در معادله قدرت و رژیم صهیونیستی را تبیین کرد. تحول مهم دیگر در 23 سال گذشته در حوزه بازدارندگی است. معادله بازدارندگی دچار تغییر زیادی شد. جنگ‌های رژیم صهیونیستی علیه مقاومت به 3 روز رسیده است و این رژیم توان جنگ‌های طولانی مدت را ندارد. در مقابل گروه‌های مقاومت شاهد تقویت قدرت بازدارندگی و ارتقای توانمندی خود در سطحی هستند که طی 5 روز می‌توانند حدود 1500 موشک به سمت اراضی اشغالی شلیک کنند. در همین راستا سید حسن نصرالله در سخنان خود گفت اسرائیلی ها از سال 2000 به بعد نتوانستند قدرت بازدارندگی خود را تقویت کنند. به تعبیر سید حسن نصرالله، هر اندازه ظرفیت نیروی انسانی این محور بیشتر است، در اسرائیل شاهد ضعف چنین نیروی هستیم. از نشانه‌های این موضوع واگرایی است که در درون جامعه صهیونیستی بروز کرده است. این واگرایی به خصوص میان نظامیان صهیونیست و سیاسیون این رژیم مشهود است. علاوه بر این، شمار زیادی از نظامیان صهیونیست از شغل خود استعفا داده و شمار فراری ها نیز افزایش یافته است. این در حالی است که نیروی انسانی مقاومت به آرمان های آن پایبند بوده و با وجود جنایت های رژیم صهیونیستی در ترور فرماندهان و اعضای مقاومت، اما بر شمار افرادی که به مقاومت اعتقاد و باور دارند افزوده شد و حتی به کرانه باختری نیز سرایت کرد که نمونه آن بیشه شیران است. عامل اصلی به تعبیر سید حسن نصرالله این است که گروه‌های مقاومت فلسطینی اصیل هستند، زیرا ملت فلسطین صاحب حق، سرزمین و آرمان است. گفتنی است چنانچه اشاره شد، حزب الله لبنان روز یکشنبه هفته گذشته در آستانه 23 سالروز آزادسازی جنوب لبنان رزمایش نظامی گسترده با هدف نمایش آمادگی‌های مقاومت برای دفاع از خاک لبنان برگزار کرد. این رزمایش برای بیش از 650 روزنامه‌نگار و شخصیت‌های رسانه‌ای و عکاسان لبنانی و خارجی روز بسیار هیجان‌انگیزی بود و آنها بنا به دعوت واحد روابط رسانه‌ای حزب الله در مانور نظامی این حزب که بیانگر آمادگی آن برای ورود به هر تقابلی با دشمن بود حضور یافتند. حزب الله در این رزمایش که بسیاری آن را در قالب هشدار برای رژیم صهیونیستی می‌دانند، تنها بخش کوچکی از توانمندی‌های خود را به نمایش گذاشت و سلاح‌های متعددی همچون موشک‌های ضد تانکی که روی وسایل نقلیه سبک نصب شده بودند، راکت اندازها با بردها و اندازه‌های مختلف، خودروهای زرهی، پهپادها و موارد دیگر استفاده کرد. خب شنونده‌های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید. برنامه رویدادهای غرب آسیا را شنیدید. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. التماس دعا و خدا نگهدار.